ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. گزارش ها که از ادامه اعتراضات ضد حکومتی در تهران و کرج است. ایران میگوید عربستان به میانجیگری بین دو کشور تمایلی نشان نمیدهد. و ایران ایر اعلام کرد 4 فروند هواپیمای ATR تحویل میگیرد. شب بر شما خوش. همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اعتراضات ضد حکومتی در منطقه یافت‌آباد در جنوب غربی تهران در روز شنبه است. همچنین گزارش‌هایی از اعتراضات ضد حکومتی در منطقه اشتهارده کرج در روز شنبه منتشر شده است. تصاویری نیز از تجمع اعتراضی در پل کالج تهران و میدان توحید قم منتشر شده است. رادیو فردا نمی‌تواند به طور مستقل جزئیات این تجمعات را تایید کند. خبرگزاری فارس نیز از کشته شدن یک نفر در اثر شلیک گلوله در اعتراضات جمعه شب کرج و بازداشت 20 تن دیگر خبر داده است. نیروی انتظامی ایران روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد مسیرهای منتهی به گوهردشت کرج و فلک اول رجای شهر را که در شب‌های گذشته کانون تظاهرات و اعتراضات ضد حکومتی بوده مسدود کرده است. گوهردشت، تهران، شیراز، شاهینشهر جمعه شب شاهد اعتراضات ضد حکومتی بودند. تظاهرات و تجمعات خیابانی روزهای گذشته که با حضور گسترده نیروهای امنیتی در مقابل تظاهرکنندگان روبرو بوده و در مواردی به درگیری منجر شده است، شاهد اعتراضات به وضعیت اقتصادی و نیز شعارهای سیاسی علیه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حکومت بوده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید عربستان تمایلی برای استفاده از پیشنهاد میانجیگری برخی کشورهای عربی بین تهران و ریاض نشان نمیدهد. آقای قاسمی نام این کشورها را نبرده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین با اشاره به خبر شروع به کار دفتر حفاظت از منافع ایران در جده عربستان گفت توافق دو کشور در این مورد هنوز اجرایی نشده، اما برخی دیپلمات‌های ایران برای پیگیری امور کنسولی حجاج به عربستان رفتند. روابط دیپلماتیک ایران و عربستان در پی حمله به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد سال 1394 قطع شد. شرکت هواپیمایی ایران ایر میگوید روز یکشنبه فردا 5 فروند هواپیمای مسافری ATR 72 را تحویل میگیرد. فرزانه شرف بافی مدیر عامل ایران ایر برای تحویل این هواپیماها به تولوز فرانسه سفر کرده است. ایران پس از توافق هسته‌ای 8 فروند از این نوع هواپیماها را خریداری و تحویل گرفته بود. ایران همچنین قراردادهایی برای خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ امضا کرده، اما تاکنون فقط 3 فروند ایرباس دریافت کرده و شرکت بوئینگ هم اعلام کرده به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران قادر به تحویل هواپیماهای خریداری شده به ایران نیست. وزارت انرژی عربستان روز شنبه اعلام کرد صادرات نفت از مسیر تنگه باب المندب را از سر گرفته است. ریاض هفته گذشته پس از آنکه اعلام شد که شبه نظامیان حوثی یمن به دو کشتی حامل نفت این کشور در نزدیکی باب المندب حمله کرده اند، صادرات نفت خود از این مسیر را متوقف کرد. خالد فالح وزیر انرژی عربستان اعلام کرده صادرات نفت پس از آن از سر گرفته شد که اقدامات لازم برای حمایت از کشتی ها صورت پذیرفت. ائتلاف تحت رهبری عربستان در حال جنگ با شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن است. و خبر آخر این که نخست وزیر ترکیه در یک اقدام تلافی جویانه دستور مسدود شدن دارایی‌های احتمالی وزرای دادگستری و کشور آمریکا در ترکیه را صادر کرد. رجب طیب اردوغان روز شنبه اعلام کرد صبرش در این مورد به پایان رسیده و دستور لازم را صادر کرده، اما خواهان تشدید مناقشه ای نیست که هر دو طرف در آن بازنده باشند. آمریکا هفته گذشته در پی محاکمه اندرو برانسون، یک کشیش آمریکایی به اتهام حمایت از تروریسم در دادگاه‌های ترکیه، وزرای دادگستری و کشور ترکیه را تحت تحریم قرار داد. این تنش‌ها منجر به کاهش ارزش پول ترکیه در برابر ارزهای بین‌المللی شده است. این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی دریچه از همکارم مهتاب وحیدی ایراد باشید.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه.
در برنامه دریچه این هفته، صدور حکم زندان و شلاق برای یک وکیل دادگستری و 10 فعال مدنی در عراق، تمدید قرار بازداشت نسرین ستوده وکیل سرشناس دادگستری در تهران، صدور حکم 7 تا 12 سال زندان برای 3 درویش گنبادی دانشجو و ادامه بازداشت و محکومیت فعالان مدنی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر خبرهای مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. محمد نجفی وکیل دادگستری در عراق به همراه 10 فعال مدنی به اخلال در نظم عمومی متهم و هر کدام به 1 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شدند. این فعالان مدنی علی باقری، عباس صفری، بهزاد علی بخشی، محمد یعقوبی، یوسف شیری، ندا یوسفی، داوود رحیمی، مسعود آجلو، محمد ترابی و کیان صادقی نام دارند. عباس صفری یکی از این متهمین درباره این اتهام و احکام صادره بیشتر میگوید.
حکمی که به ما دادن بخاطر شرکت در تظاهرات ها و اعتراضات بی‌ایمان. اتهاماتی که به ما زدن، یکیش اخلال در نظم بوده خاطر شرکت در اعتراضات و یکی هم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی. ما 6 نفر، آقای محمد نجفی وکیلشون هستن، من آقای صادقی و آقای باقری وکیل نداریم.
علاوه بر این، محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری و کیان صادقی به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی هر کدام به 2 سال دیگر زندان هم محکوم شدند. محمد نجفی، وکیل دادگستری، دیماه 96 در پی اطلاع رسانی درباره وحید حیدری بازداشت شد. وحید حیدری از معترضان دیماه بود که در بازداشتگاهی در عراق جان باخت. از خود محمد نجفی وکیل دادگستری در عراق در این باره بیشتر بشنویم.
بنده متهم ردیف اول هستم و وکیل 6 تن دیگر از دوستان در همین پرونده هستم. این تمام پرونده نیست. به شخصه در 7 مرجع همزمان تحت پیگرد هستم. اتهامات واقعا واهی است. مربوط به سخنرانی های من هست، از تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری و اخلال در نظم و نشر اکاذیب و تشکیل گروه و کمک دولت متخاصم و طریق مصاحبه و در واقع میشه گفت یکی از عمده فشارهای پرونده خصوصا در مورد شخص بنده انتقاد از رهبری است. 2 موضوع آقای وحید حیدری است و به استراحت در رأی هم آمده.
قرار بازداشت نسرین ستوده برای 1 ماه دیگر تمدید شد. این وکیل دادگستری که 23 خرداد ماه بازداشت شد به اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام و نیز عضویت در کمپین لگام، کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام متهم شده است. بازداشت نسرین ستوده موجی از انتقادهای جهانی را به دنبال داشت. از جمله انجمن جهانی وکلا که خواستار آزادی فوری این وکیل دادگستری شده است. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، درباره آخرین وضعیت همسرش میگوید:
قرار بازداشت موقت ایشون برای ماه دوم تمدید شده، البته با 10 روز تأخیر بهشون ابلاغ کردند. اون 10 روزی که ابلاغ نشده بود به طور غیرقانونی بازداشت بودن تو زندان. البته خب ممکنه که تو دادسرا تو پروندهش تمدید کرده باشن، ولی اون کافی نیست، حتما باید به خود فرد متهم ابلاغ کنن و ماه دومش هم بعد از 7-8 روز دیگه تموم میشه. من نمیدونم مجددا آیا تمدید خواهد شد یا نه. همچنان تو بند عمومی هستن، همون بندی که بقیه زندانیان زن سیاسی هستن، شرایط زندان دیگه به هر حال.
کسرا نوری، درویش گنبادی و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران به 12 سال زندان و 2 تن دیگر از درویش گنبادی به نامهای خشایار دهقان، دانشجوی سال آخر دکترای الکترونیک دانشگاه تهران و ظفرعلی مقیمی، دانشجوی دکترای متالورژی دانشگاه امیرکبیر، هر کدام به 7 سال زندان محکوم شدند. این افراد به همراه 100 تن دیگر از درویش گنبادی در جریان درگیری‌های بهمن ماه 96 در خیابان پاسداران تهران بازداشت شدند و از آن زمان در زندان به سر می‌برند. علیرضا روشن از سردبیران وبسایت مجذوبان نور که اخبار درویش را پوشش می‌دهد.
ظفرعلی مقیمی به اتهام تمرد از دستور پلیس، اخلال در نظم عمومی، اجتماع تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی محکوم میشه به 7 سال حبس و 2 سال تبعید به سیستان و بلوچستان که اینا چه اعتصاب قضا شده و وضعش خیلی بده، الان توی بیمارستان بستری. آقای خشایار دهخان هم باز به همین اتهام محکوم شدن توسط قاضی صلواتی به 7 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق و 2 سال تبعید به برازجان که ایشون هم باز سال آخری رشته برق الکترونیک دانشگاه تهران بودن که اخیراً خبر آمد که اخراجشون کردن. در مورد کسران نوری یکم وضعیت فرق میکنه، او به خاطر اینکه جزو مدیران و مجذوبان نور بوده و خیلی فعال بوده در حوزه رسانه، قاضی احمدزاده شعبه 26 او رو محکوم میکنه به 12 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق، 2 سال تبعید به سلاس باباجانی، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال انواع محرومیت ها از عضویت در گروه احزاب و دستجات سیاسی اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای. در اتهامات کسری نوری او رو گفتند که عامل اصلی تجمع گلستان هفتم.
سامان نسیم شهروند اهل استان کردستان ایران که بهمن ماه گذشته حکم اعدامش به 5 سال زندان کاهش یافت، همزمان با پایان محکومیتش با پرونده و اتهاماتی جدید مواجه شد. از عزیز مجدهی وکیل مدافع سامان نسیم بیشتر بشنویم.
اتهام محاربه در واقع تو این کیشون در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشت، موکل بنده رشد عقلیش احراز نشد و ایشون به 5 سال حبس محکوم شد. میباید اصولا آزاد میشد چون بیشتر از اون مدت محکومیتش ایشون تو زندان مونده بود. دادستان عمومی و انقلاب ارومیه به حکم صادر اعتراض کردن و در این اثنا اتهام جدیدی تحت عنوان قتل عمدی شخصی که در تابستون سال 1390 به شهادت رسیده بودن تون درگیری بین گروهک و سپاه، موکل بنده را اهلش تفهیم اتهام میکنن که شما مرتکب قتل عمدی اون مرحوم شدید و 3 نفرم تون درگیری مظلوم شدن، در حالی که 3 نفر به صراحت اومدن گفتن ما نه با گلوله ایشون مظلوم شدیم نه با اقدام ایشون، ما اصلا شکایتی هم از ایشون نداریم. اون مرحوم هم اسلحه‌ای که از موکل بنده تون درگیری تو صورت جلسه اول نوشته شده اسلحه کلاشینکوف بوده، اسلحه‌ای که اون مرحوم باهاش به شهادت رسیده اسلحه‌ای جدا از اسلحه‌ای بوده که از موکل بنده گرفته شده، فعلا تو زندان ارومیه زندانیه و اصولا موکل بنده نباید برای عملی که قبلا مورد رسیدگی واقع شده در موردش حکم صادر شده بیاد محاکمه مجدد بشه.
و چند خبر کوتاه. ضیاء نبوی فعال پیشین دانشجویی هفته پیش بازداشت و پس از یک روز آزاد شد. او پیشتر هم حدود 9 سال زندانی بود و بهمن ماه گذشته آزاد شده بود. فرهاد میسمی فعال مدنی هم هفته پیش بازداشت شد که وضعیت و علت بازداشتش نامعلوم است. محمد رضا فخرایی راد نویسنده ساکن بیرجند در دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی عنوان شده است. مهناز حقیقی پزشک و فعال مدنی ساکن بندرعباس به اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شد. مختار زارعی فعال سیاسی در سنندج 30 تیر ماه در پی احضار به دادسرا بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شد. به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، عماد بیجارزهی دانشجو و خواننده رپ ساکن چابهار از 30 خرداد ماه بدون دسترسی به وکیل در بازداشت به سر می‌برد. کانون نویسندگان ایران از تفهیم اتهام 2 عضو هیئت دبیران این کانون خبر داد. رضا خندان و کیوان بوژن به تبلیغ علیه نظام و انتشار نشریه غیرقانونی متهم شدند. همزمان بکتاش آبتین عضو کانون نویسندگان ایران هم به دادسرای اوین احضار شد. امین موحدی روزنامه‌نگار ساکن تبریز که دارای تابعیت مضاعف آمریکاست از ممنوع الخروجی خود خبر داد. او میگوید از سال 95 که از آمریکا به ایران بازگشته بارها احضار و بازجویی شده و خودش و همسرش تحت فشارند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.